9 شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دبیر کل ناتو می گوید چین باید برای حمایت از روسیه متحمل هزینه شود. ولادیمیر پوتین فردا وارد کره شمالی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ اسرائیل را منحل کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه هشدار داد ائتلاف غرب باید به دلیل حمایت از روسیه هزینه هایی را به چین تحمیل کند. دبیر کل ناتو در این حال تاکید کرد که فقط یک جریان منظم کمک تسلیحاتی به اوکراین میتواند به جنگ پایان دهد. به گفته ینس استولتنبرگ، واقعیت این است که چین به بزرگترین درگیری نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دامن میزند و در این حال میخواهد روابط خوب خود با غرب را حفظ کند. دبیر کل ناتو پیش از این به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفته بود با توجه به تهدیدات فزاینده از ناحیه روسیه و چین، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در حال رایزنی برای آماده باشه هسته است. کره شمالی میگوید رئیس جمهوری فدراسیون روسیه فردا برای دیداری رسمی و دو روزه وارد پیونگیانگ خواهد شد. ولادیمیر پوتین در این سفر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم دیدار خواهد داشت و انتظار می‌رود درباره گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین از کره شمالی از 24 سال پیش تا کنون خواهد بود. این دیدار با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از همکاری‌های نظامی مسکو و پیونگ‌یانگ همزمان شده است. روسیه که برای جنگ اوکراین به شدت به مهمات نیاز دارد، بخشی از آن را از کره شمالی دریافت می‌کند و در مقابل با انتقال فناوری و ارائه بسته‌های اقتصادی به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور کمک می‌کند. ولادیمیر پوتین قرار است پس از کره شمالی راهی ویتنام شود. اما روز یکشنبه به دنبال وقوع حادثه ریزش کوه در محدوده معدن شماره 5 شنوماسه شهرستان شازند در منطقه پل دو آب استان مرکزی، 4 نفر شامل 2 راننده کمپرسی و 2 راننده بیل مکانیکی که در محل حادثه در حال کار بودند زیر آوار ریزش کوه حبس شدند. پس از حادثه گروه‌های امدادی و سگ‌های زنده یاب به جستجوی منطقه پرداختند. جستجوها کماکان ادامه دارد، اما گفته شده که تاکنون 2 تن جان خود را از دست داده و 2 تن دیگر همچنان زیر آوار محبوس هستند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم با توجه به خسارات جبران ناپذیر از جمله مرگ کارگران، آیا هیچ نهادی نسبت به این معضل واکنشی نشان داده و آن را پیگیری می‌کند؟
چرا؟ ببینید، توی ماده 85 قانون کار گفته شده که حفظ صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور است و رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم اجراست. و فصل 4 قانون کار 22 ماده داره که تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و غیره اینها رو پیش بینی کرده. یعنی بخشی از وزارت کار موظف هست روی کاغذ که در واقع این مسائلی رو که مربوط به کار در ایران میشه و حوادث کار در ایران میشه رو رسیدگی بهش بکنه. منتها ایران برخلاف تبلیغاتی که میکنند جز کشورهایی که درصد بالای حوادث کار درش است، به خصوص در بخش ساختمانی، در معادن و یک مقداری هم قابل توجهی در بخش صنعتی. طبق آماری که داده شده سال 1402 نسبت به 1401 11% مرگ و میر کارگرها افزایش داشته که تعداد مصدومان کارگری هم 5% نسبت به پارسال 1401 افزایش داشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه درصد مرگ و میر نسبت به تعداد حوادث کار تو ایران بالاست، یعنی خطر کاری تو ایران بالاست. 11% تعداد مرگ و میر افزایش پیدا کرده، در حالی که 5% حوادث کار افزایش پیدا کرده. این آمار پارسال وقتی با بقیه سال هم شما مقایسه میکنید میبینید که سیر سعودی داره در ایران. یعنی چی؟ یعنی کارفرماها بدون اینکه کوچکترین توجهی به این قوانین کار بکنن، قوانین ایمنی بکنن و غیره، برای بردن سود هر چه بالاتر کمترین توجه رو به وضعیت کارگرا دارن و نهادی که باید از اونها حمایت بکنه از قرار یا اقدام درست حسابی نمیکنه یا دستش به جایی بند نیست. و از اونجایی که در ایران این مسئله کار و کارگرها همواره فقط از بالا بوده و از طرف کارگران هیچ نماینده‌ای وجود نداشته، هیچ کنترلی از طریق نماینده‌های کارگری انجام نمیگیره. در کشورهایی که اتحادیه‌های بزرگ کارگری وجود دارن، مسئله حوادث کار زیر نظر اتحادیه کارگری هم هست. نمایندگان اونها حق دارن صحبت بکنن و حتی حق دارن وقتی ایمنی کار بالا نیست دستور توقف کار رو بدن. در ایران از این خبرها نیست. برای همینه که این اتفاقات میفته و تا وقتی هم که اوضاع بر همین پاشنه بچرخه، تعداد حوادث کار و مرگ و میر ناشی از اون تو ایران باز هم بالاتر خواهد رفت.
آقای فرهانی، در مورد موقعیت این دو کارگر محبوس شده در شازند گفته شده که حجم بالای آوار و وزن بالای سنگ‌های ریزش کرده به بیش از 300 تن میرسه که این اتفاق کار جستجو و آواربرداری رو سخت کرده. از طرف دیگه هم مهدی هشت‌رودی، دادستان عمومی و انقلاب شازند، گفته که رسانه ها میگن صاحب معدن بدون اینکه نامش رو ذکر بکنن گفته که با دستور قضایی بازداشت شده. حالا در این شرایط سخت بیمه این کارگران اصولا چگونه است و حالا بازداشت صاحب معدن چه کمکی میتونه به کارگران محبوس بکنه و یا حالا اتفاقات احتمالی پیش رو؟
سوال خیلی خوبیه. میدونید که وضع بیمه کار در ایران بسیار اسفناکه و مسئولی به خصوص خب حالا این توی معدن اتفاق افتاده و اینها جزء قانون کار هستند و با قاعدتا باید کارفرما پاسخگو باشه و چون حادثه کار هست در یک کشوری که پیشرفته است و قوانین کار درش رعایت میشه که کارگری که مصدوم میشه حقوقش رو کامل میگیره و به خاطر اینکه تقصیر اون که نبوده، به خاطر اتفاقی که توی محیط کارش براش افتاده و حقوق کار رو باید کامل بده. فرق میکنه حتی با بیماری که در اثر کار نیست و اون وقت مثلا در کشوری که من زندگی میکنم فرانسه کارفرما همه حقوق بیکاری رو نمیده. اولا بیمه های اجتماعی اونو پرداخت میکنن، بعدا همش رو نمیدن، یه درصدی میاد پایین. ولی حادثه کاری که اتفاق میفته حقوق کارگر رو کامل بهش میدن با شرکت کارفرما و با شرکت دولت و اتحادیه کارگری هم روش نظارت دارن. این اولین تفاوت. دومی مسئله اینکه یادتون نره در ایران حوادث کار وحشتناک با مرگ و میر بالا توی معادن جزء قواعده. خاطرتون هست که در دوره اول آقای روحانی انفجاری که در معدن یورت اتفاق افتاد و اون کشتاری که شد و خانواده‌هایی که رفته بودن اونجا شکایت کرده بودن، تظاهراتی که شده بود و آقای روحانی هم قول داده بود که بهشون رسیدگی بکنه که کوچکترین اقدامی هم نکرد، وضع اسفناک ایمنی در معادن ایران رو نشون میده. و باز هم تکرار میکنم در همه کشورها وقتی نمایندگان واقعی طبقه کارگر، کارگرای شاغل از طرف اونها انتخاب نشن که نظارت داشته باشن هم بر شرایط کار، هم بر حقوق اونها، هم ایمنیش و هم رفتار کارفرما و در واقع مناسبات بین کارگر و کارفرما، همواره ما با این اشکالات روبرو هستیم. و در ایران حقوق کارگرها به طرز وحشتناکی در این موارد هم پایمال میشه و ما جز بدترین کشورها هستیم علارغم تمام تبلیغاتی که بعضی از نهادهای دولت چی به خصوص میکنن، بعضی از این عدالت‌خواها که تازگی به میدان اومدن که میخوان یک وجهی برای رژیم بخرن و در واقع کوچکترین اقدام معینی رو در این روابط پیشنهاد نمیکنن. این ایران یکی از بدترین کشورها در مورد حوادث معادن هم هست.
گفتگویی بود با بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه. اما سازمان پزشکی قانونی مرگ 2115 کارگر رو بر اثر حوادث کاری در سال 1402 ثبت کرده. اما معدنکاران از جمله کارگرانی هستند که قربانی سودجویی پیمانکاران و صاحبان معادنی میشن که برای سود بیشتر از تأمین ابزار ایمنی استاندارد و رعایت اصول ایمنی سرباز میزنن.
شما میتوانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری، رقابت نامزدهای این انتخابات شدیدتر و جدیتر شده. در این راستای نامزدها وعده های رو بعضن مطرح می کنن که کمتر احتمال داره بتونن انجامشون بدن و البته تهمت هایی رو هم به برخی کارگزاران دولت های سابق می زنن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس برنامه ریزی های ستاد انتخابات کشور، نخستین دور مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار است از شب دوشنبه 28 خرداد در چند شبکه تلویزیونی و همینطور رادیوی جمهوری اسلامی پخش شود. آنطور که پیش بینی شده 5 مناظره باید صورت گیرد که 4 مناظره دیگر به ترتیب برای 31 خرداد، اول، چهارم و پنجم تیر در نظر گرفته شده است. اما با یک نظر کوتاه به تلاش‌های نامزدهای انتخابات متوجه می‌شویم که همه آنها قصد دارند با حضور در میان مردم و همینطور اظهار نظرهای جنجالی توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. در این زمینه اولین کسی که جلب توجه مردم را حتی به قیمت مورد حمله واقع شدن و احتمال پیگیری قضایی به جان خرید، علیرضا زاکانی، یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که پس از اظهاراتی در مورد توافق برجام با تهدید به شکایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران مواجه شد و محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در یک مورد دیگر او را به دروغگویی و فساد متهم کرد. زاکانی در سخنان انتخاباتی خود محمد جواد ظریف را به نخواندن توافق هسته‌ای و پنهان نگاه داشتن سند برجام از مقامات عالی جمهوری اسلامی نظیر دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی متهم کرد و تاکید کرد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبود. دفتر وزیر امور خارجه سابق ایران اما با انتشار بیانیه‌ای علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد که در صورت عدم عذرخواهی این مسئله را با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اصطلاح کلیدی نرمش قهرمانانه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای به کار برده میگوید که نتایج مذاکرات به طور مرتب از طریق جلسات سران سه قوه به آقای خامنه‌ای اطلاع داده میشد و از آن گذشته برجام هم به تایید مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. در تحول دیگر، منصور عرضی از مددهان مشهور اصولگرا که دیدگاه‌های تندروانه‌ای دارد، از اظهارات مسعود پزشکیان، نامزد نزدیک به اصلاح طلبان در مورد گشت ارشاد و طرح نور انتقاد کرده و او را دیوانه خواند. اشاره این مددها اصولگرا به سخنان روز 25 خرداد آقای پزشکیان است که در یک نشست انتخاباتی گفته بود ما 40 سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است. مسعود پزشکیان در واکنش به اظهارات منصور عرضی کوتاه پاسخ داد که اگر دیوانه باشم دیوانه مردمم نه دیوانه قدرت. آقای پزشکیان همچنین طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران اذعان کرد سرسپرده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش ایسنا او در این حال یادآوری کرد در سال 1401 درباره مهسا امینی و جان باختن او موضع‌گیری صریح کرده و افزود که به همین دلیل از سوی شورای نگهبان با اما و اگر تایید صلاحیت شده است. آقای پزشکیان همچنین در این دیدار و در برابر درخواست دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی گفت
زندانی مسئولیت من نیست، او یه قوه دیگه است. پاسخ می‌خوای؟ من اگر بخوام اختیار این کارو ندارم.
وی همچنین در مورد گزینه عدم شرکت در انتخابات چنین گفت
اگر کنار بایستید و در صحنه نباشید، حتی همین روزنه ای رو که وجود داره از دست بدید، خب خودتون اجازه میدید اونایی که محدودترن، اونایی که در حقیقت همون نگاه رو با قدرت بیشتری بر شما تحمیل کردن، حضور پیدا کنن.
در واکنش به این سخنان علی کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت
تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است.
محمد باقر قالیباف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به آمادگی بیشتر خود نسبت به سایر کاندیداها به شکل تلویحی خواستار کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع خود شد. او روز یک شنبه 27 خرداد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره کنارگیری نامزدها بعد از برگزاری مناظره ها گفت که جبهه انقلاب قبل از روز 8 تیر که زمان برگزاری انتخابات است باید به یک نفر برسد.
با اتمام گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. با